پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما این شبها در رابطه با کلمات نورانی امیر بیان، امیر والائی ها، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیه و الثناء بود. شناخت هر کسی یکی از راه‌ها شناخت کلماتشه، شناخت سخنانشه. برای اینکه ما پی به یک شخصیتی ببریم از راه کلمات، سخنان نمون شخصیت رو بشناسیم. به همین منظورم ما در سالهای گذشته هم اینجا سعی کردیم از نهج البلاغه یه مقداری بحث کنیم. امسال بحث ما در حکمت 150 نهج البلاغه بود. یکی از فرمایشات دیگه حضرت رو من در این حکمت امشب نقل میکنم. فرمود یقصر اذا عمل و یبالغ اذا سأل. شما از کسانی نباشید که تو کار و تلاش کوتاهی میکنن، اما تو رو انداختن به مردم، تو دست درازی به مردم، تو مسئلت کردن از مردم خیلی کوشا و فعال هستن. یعنی توقعشون بالاست، دست راحت دراز میکنن، اما خودشون کمکار و کم تلاش و کم همتن. یقصر و اذا عمل، تو میدان تاش این کار منظوره، تو کار کوتاهی میکنن، زود خودشون رو ناتوان میبینن، کنار میزنن. اما یبالغ و اذا سأل، مسئلت میکنه، دست دراز میکنه، میبینید ده جا میره، تو ده تا خونه میره، به همه رو میاندازه. اینو مذمت کرده در این روایت. و شما میدانید یکی از چیزهایی که به شدت تو روایات ما مذمت شده سوال کردنه، یعنی اظهار فقر، اظهار نداری، رو انداختن به دیگران. قرآن کریم میفرماید انقدر فقرای مدینه که تو صفه می نشستن، اینا انقدر عفیف بودن، نداشتن نون، نداشتن، گاهی دو شب گرسنه می خوابید، جا نداشتن، مکان نداشتن، لباس نداشت. ولی اگر یه غریبه می اومد تو مدینه اینا رو می دید. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، از بس اینا با عفت بودن، آدمی که نمیشناخ فکر میکرد اینا ثروتمندن، اینقدر صورتشون رو با سیلی سرخ نگه داشته بودن. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. یه وقتی یک گروهی آمدن خدمت رسول گرامی اسلام، نشستن گفتن یا رسول الله ما یه حاجت بزرگی داریم. آقا فرمودن که بگید چی حاجتتون؟ گفتن ما وعده بدید، شما قول بدید برای ما این کار رو انجام بدید. حضرت فرمودن حاجت شما چیه؟ گفتن میخواییم بهشت رو برای ما تضمین کنید، ما خیالمون راحت باشه، جواز بهشت رو اینجا از شما بگیریم. پیغمبر گرامی اسلام، ببینید متن روایت اینه، فرمود افعل لکم ذالک، من این کار رو براتون انجام میدم، باشه من بهشت رو به شما تضمین میدم، ولی شما هم یک کاری برای من انجام بدید، و اون این که سعی کنید تو زندگیتون لا تسأل الناس شیئا، رو به مردم نندازید. اومد خدمت امام صادق، گفت آقا من باربرم، بار میبرم با دستم، حالا گاری بوده، دستی بوده، مدتی دستام دیگه توان نگهداری بار نداره، نمیتونه بارو نگهدارم. آقا نفهمید، خب دیگه از ماه دیگه بیا در خونه ماه 20 درهم از ما بگی برو، دیگه خیالت راحت بشه. میتونست بگه دیگه آقا. فرمودن عیب نداره، بارو بذار رو سرت، با دستت کمکش کن ببر، و احمل علی رأسک، بارو رو سرت که سالمه، که قدیم خونچه می‌بردن بارو رو سر می‌ذاشتن، بذار رو سرت با سرت ببر. گدا پروری نمی‌ذاشتن بشه، تکدیگری نمی‌ذاشتن بشه. وقتی که این آیه نازل شد، این آیهی که خب خیلی مهمه، گاهی کاسمه به ما میگن یه آیه حاج آقای ما یاد بدید کاسمون بگرده، من بهشون میگم این آیه رو زیاد بخونید یا بنویسید تو مغازتون نصب کنید. هست تو روایت ابوذر میگه رسول خدا فرمودن دوتا آیه رو اگر کسی تو زندگیش به کار ببنده کفایتش میکنه، مخصوصا برای رزق و روزی خوبه. آیه دوم و سوم سوره طلاق، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این آیه که نازل شد، این آیه میگه که خدا روزی میده، شما روش حساب نکردی، اصلا تو لیست شما نبوده این روزی. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در روایت دارد یه عده‌ای وقتی که این آیه نازل شد رفتن تو خانه نشستن، گفتن یه کار نمی‌کنیم دیگه، خدا گفته و یرزاق و منعیس و لایحتسه. پیغمبر گرامی اسلام به شدت ناراحت شد، اینا رو خواست، فرمود انی لأبغض الرجل، من بدم میاد از کسی که فاقرن فاهو الی ربهی، دهنشو باز کنه رو به خدا، یقول بگه اللهم ارزقنی و یترک الطلب، خدا به من روزی بده ولی کار نکنه. خیلی عجیبه، فرمود انی لأبغض، من مبغوز میدارم، بدم میاد از کسی که فاقرن فاه، یعنی دهانشو باز کنه بگشاید، الی ربه، به سوی خدا، و یقول اللهم ارزقنی، خدای به من روزی بده. و خود امیرالمومنین و حضرت پیامبر اکرم نشسته بودن، حضرت رسول گرامی اسلام فرمودن علی جان گرسنه ایم، یا رسول الله الان برم غذا میارم. بلند شد آمد حضرت تو باغای مدینه، دید یه خانمی داره آب میکشه از چاه. خانم میخواد کمکت کنم. چه اشکال داره، کار که آر نیست. ما الان یکی از دلایل بیکاری جوانمون اینه که همه کار اداری ما، همه میز میخوان، باباش نانواز پیش دست باباش نمیره، میکانیک که پیش دست باباش نمیره، لباس فروش راننده است نمیره، یا من مدرک دارم. در صورتی در کشورهای اروپایی اینطور نیست، با بالاترین مدرک ببینید طرف راننده تاکسیه، طرف یه شغل ساده‌ای داره که از نظر اداری جایگاهی نداره. حضرت کمک کردن به این خانم، چند تا سطل آب کشیدن، اونم یه ظرف خرما بهش به عنوان به حضرت به عنوان مزد داد. آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، یا رسول الله این مزد کارگری، با هم خورما خورد. حالا نمیتونه پیغمبری که هسته میندازه درخت میشه، خودش نمیتونه با معجزه، نه چوپانی، همه انبیا چوپانی کرده، تجارت، پیغمبر خدا تجارت چوپانی. ولذا امیرالمومنین فرمودن از کسایی نباشید که در کار تنبلن اما در گرفتن و رو انداختن و دست دراز کردن مردم ماشاءالله زرنگ، زبون باز، وارد. من اینجا چهار تا نکته نوشتم که این چهار تا نکته رو لازم میدونم خدمت شما عرض کنم که چگونه میشود انسان تو زندگی تو مسائل اقتصادی این روحیه رو نداشته باشه. این چهار تا نکته رو عنایت بفرمایید. اول تربیت خانوادگی. تربیت خانوادگی خیلی مهمه که ما یه جوری تربیت کن فرزندان رو که اینا پر مصرف، پر مدعا، پر توقع بار نیان. شما نگاه کنید بزرگان ما، شخصیت‌های ما نسبت به فرزندانشون چقدر مدیریت داشتن، نامه می‌نوشتن، سنج البلاغه رو دارن. خود امام باقر میگه پدرم امام صادق، امام سجاد، پدرم امام باقر، من فقط پسرم با پنج گروه رفیق نشو، فلانی فلانی فلانی. امام صادق میفرماید ادبنی ابی به سلاس، پدرم سه تا سفارش بهم کرد. حالا نمیخوام اینا رو بگم، میخوام نمونه بگم. بزرگان سید ابن طاووس یک کتاب برای پسرش نوشته، هست تو بازار، خدا حفظ کنه آقای نظری منفرد حفظه الله این کتابو ترجمه کرده تو بازار، ترجمه‌ش هم بسیار کتاب عالی است، یک کتاب برای فرزندش، برای اینکه روحیه تکدیگری، روحیه تبذیر، اسراف، روحیه پرتوقعی تو جامعه ایجاد نشه، یک راهش تربیت صحیح خانوادگی است. بزرگان ما، علمای ما، خب همه شما این قصه رو شنیدید، سید رضی رضوان الله تعالی علیه وقتی بچه دار شد حاکم براش پول فرستاد 1000 درهم برگردون، گفت به همسرتون بدید، گفت ایشونم نمیخواد، به قابله بدید، 3 مرتبه پول آمد به عنوان هدیه هم بود و برگردون، خب نمیتونستن قبول کنن. حاج شیخ عباس قمی کسی آمد از هندوستان خدمت ایشون، گفت ما 75 روپیه من نذر شما کرد. آقازاده‌شون میگفت خرج خونه ما اون موقع 50 روپیه بود، ولی با سختی میگذشت. ایشون فرمود من خرج زندگی با رو 50 روپیه بستم، 75 روپیه مرتبه اضافه بشه بالا پایین میشه، قبول نکرد. این مناعت طبع، این بزرگواری که در بزرگان، در شخصیت‌های ما فراوان، شما تو حالات علما برید، تربیت خانوادگی یک راه در واقع کاهش پرتوقعی در مردمه، کاهش روحیه در واقع اسراف و تبذیره. این که قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجار، مردم مواظبت کنید از خودتون و خانوادتون جهنمی نشید. خب اسراف یه عامل جهنمی شدنه. این نکته اول. نکته دوم باز که عرض میکنم برای اینکه این روحیه توقع در ما ایجاد نشه و این روحیه تنبلی و کسالت ایجاد نشه، بحث تدبیره. ببینید رسول گرامی اسلام فرمود من از فقر نمیترسم بر امتم، فقر کسی رو اپا در نیورد، اونی که میترسم بی تدبیریه. حدیث اینه لا اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء تدبیر. من از بی توضیح بدم بی تدبیری، کاری که یوسف کرد تدبیر بود. یوسف دیدی مردم 7 سال قحطی به همی در میان، یه برنامه ریزی کرد، یک نفر تو مصر از گرسنگی نمرد، 7 سال قحطی کشور تکون نخورد، برنامه ریزی کرد دیگه. فرمود من از فقر نمیترسم، از بی تدبیری. اول و دوم و سوم برج کل حقوق هزینه میکنه، تمام شد. عرض میکنم قبض آب میمونه، برق میمونه، مدرسه بچه میمونه، آخر برج هی زنگ میزنه آقا قرض 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 جمع میشه. برنامه ریزی و تدبیر یکی از مشکلاتی که ما الان تو جامعه داریم، بی برنامگی در مسائل اقتصادی است. ولذا میبینید فرزندان بزرگ میشن مشکل جهیزیه داره، مشکل مسکن داره. اگر از اول یه برنامه ریز بشه، یه بخشی کنار گذاشته بشه، یه بخشی عرض کردم قصه یوسف و قرآن برای چی میگه؟ تمام شد، یوسفی بود و مصری بود و قحطی بود و گذشت، فرعونی بود و عرض میخوام عزیز مصری بود و تمام شد. میخواد بگه در ادامه سعی کنید اینطور هزینه کنید، اینطور برنامه ریزی کنید، مدیریت کنید. ولذا این نکته که ما الان تو جامعه میبینیم، خیلی از تجملات، خیلی از عرض میکنم تشریفات، خب اینها چقدر تو عزاداری ها، چقدر تو عروسی ها، چقدر توی عرض میکنم افطاری ها، توی عزاداری ها، بی برنامگی یکی از عواملی است که باعث پرتوقعی، کم شغلی، بیکاری، هزینه درست نمیشه دیگه برای این کار. اینم نکته دومی که باید روش توجه بشه. ولذا شما ببینید در روایات ما روی این مسئله خیلی تأکید شده، مدیریت، التدبیر قبل العمل یؤمن و کمن ندم، برنامه ریزی قبل از کار انسان رو از پشیمانی حفظ. سومین نکته، نکته سومی که میخوام عرض کنم، اینا های مستند روایی داره، موضوع نگاه کردن به پایین دسته که تو جامعه ما فراموش شده. اینی که حضرت سلیمان پیغمبر خداست، میدونید وضعش خیلی خوب بود، امکانات زیاد، ولی هر روز مقید بود یه غذا با مسکینا بخوره، با فقرا. حتما سر سفره میگفت من لذت میبرم با فقرا که سر یه سفره میشینم، این روحیه فقر در من حفظ میشه، خودمو نمیبازم. امام رضا ولیعهد بود، میمد سر سفره غلاما میشست، میگفتن آقا سفره تو اتاق وزیرا اونجان، میفرمود چه فرق میکنه، اینا هم انسانن، پدرشون، پدرمون یکیه، مادرمون یکیه، دینمون یکیه، خدامون یکیه. برتری هم که به تقواز، به وزیر بودن و غلام بودن نیست. ان اکرمکم عند الله اجا، خود پیغمبر گرامی اسلام خدا بهش دستور داده واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی. پیغمبری فقرا رو از دست نده، بالغدات والعشی یعنی صبح شام همواره با اینها نشست و برخاست داشته باش. یکی از مشکلاتی که الان تو جامعه ما هست خود این رفت و آمدها، طرف میاد خانه شما LED 3 میلیونی روی دیواره، یه تلویزیون داره 100,000 تومان تو خونه، میاد با شوهرش بدقلقی میکنه، چرا اونا دارن ما ندارن؟ ماشینا الان سابق اینطور نه، الان تفاوت گاهی تا 2300 میلیونه، یک ماشین 200 میلیون یه ماشین 8 میلیون. خب نگاه میکنه، اینا موجب میشود که سابق اینطور نبود، هر کسی در مسیر خودش زندگی، بالاخره فقر و غنا همیشه بوده. ما زمان امیرالمومنین داشتیم، زمان ائمه داشتیم، تو مؤمنین داشتیم، تو افراد بد داشتیم، یکی ارث بهش رسیده، کارش بیشتره، کارش گرفته، یکی نگرفته. تجمل گرایی، چشم و همچشمی خیلی به خانواده ها لطمه زده. این نباید این روحیه باشه. شما در روایات ما ببینید تأکید سلمان میگه حبیبم رسول خدا به من 7 سفارش کرد، من تا آخر عمر یادم نرفت. لا انساهن علا کل حال، اوسانی حبیبی به 7 خصال. هست روایت در خصال صدوقه، نمیخوام همشه بخونم. بهم گفت به فامیل برس، لا حول ولا قوت الا بالله زیاد بگو. عرض میکنم که یکیش اینه، ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. گفت سلمان همیشه پایین دستت نگاه کن، به بالا دست نگاه نکن، قصه بخوری، اظهار ضعف بکن. اینم نکته سومی که من میخوام عرض کنم. همین نکته سوم، شما سیره اهل بیت هم ببینید، این قصه رو همه تون شنیدید. امیرالمومنین علیه السلام رد می شدن، دیدن به هر حال قصابی بایدن گوش بگیرن، حضرت دست دادید پول نیست، گاهی پیش میاد دیدن پول نداره، آه خدا حافظ شما من فکر کردم پول دارم. گفت آقا حالا گوشت رو ببرید پول رو بعدن بدید، من صبر میکنم. فرمود به شکمم میگم صبر کنه، شکمم صبر کنه، حالا پول داشتم میام. این خیلی مهمه. ما در واقع یکی از دلایل، اسامه یه خونه خریده بود چک یه ماهه داده بود پیغمبر اکرم، اسامتو طویل العمل، آرزوی طولانی داره. الان بخش های زیادی از قرض تو جامعه برای همینه که این نگاه نیست. وجود مقدس امام صادق، این حدیث خیلی قشنگه، من خیلی دوست دارم این حدیث، زیادم خوندم. یه لباسی تنشون بود، این گردنش یعنی این یقه لباس وصله داشت. خب یقه خیلی تابلوه، وصله که بشه یه وقت پایین پیرن وصله از پیدا نیست، زیر لباس داری، یقه خیلی تابلوه، کاملا پیداست. یه کسی اومده بود خدمت آقای، خیره خیره نگاه میکرد به یقه آقا، به جای اینکه حرف آقا رو گوش بده خیره شده بود به یقه آقا. فرمودن چی نگاه میکنی؟ گفت آقا چرا اینطور این یقت؟ فرمایش امام صادقه. فرمودن لا ایمان لمن لا حیا له ولا مال لمن لا تقدیر له ولا جدید لمن لا خلق له. سه تا نکته بهش فرمود. ببین امام به بهانه این، به بهانه این حرف سه تا نکته فرمود. اولا هر که حیا نداره ایمان نداره. شاید بخواد اشاره کنه تو چه کار به یقه من داری، تو زندگیت برس، شاید من خجالت بکشم مثلا، برای چی تذکر میدی؟ لا ایمان لمن لا حیا له. دو، لا مال لمن لا تقدیر له. هر که برنامه ریزی نداره مال نداره. بیشترین ثروت بی برنامه باشی. چقدر تاجر تو این امارات، تاجر ایرانی ورشکست، من رفتم امسال امارات، سال قبلم گاهی رفت، خیلی هاشون بودن فرودگاه ماشینا رو گذاشتن رفتن، اصلا فرار کردن رفت اروپا، پیداشون هم نشد. خانه ها و برج ها بی برنامه شروع کردن پفکی اونجا ساخت و ساز کردن، یه مرتبه همه ضرر کرد. بی برنامه خب این هزینه رو تو ایران میکرد، کشور خودتون میکردید، اونجا رو آباد کردن برای اروپایی ها، حیات خلوت امریکایی ها، اومدن اینجا، بسیارشون دچار ورشکستگی های سنگین که اطلاع دارم من خیلی از اینا. فرمودن کسی که ایمان نداره حیا نداره، ایمان نداره، کسی که برنامه ریزی نداره مال به درد نمیخوره. سومیش مهمه، کسی که کهنه نپوشه نو نداره. لا جدید لمن یعنی چی؟ یعنی آه درسته این وصله داره، من لباس نو هم تو خونه دارم، ولی حالا اومدم بیرون از خونه کاری دارم، بالاخره آدم مهمونی داره، عروسی داره، پلوخوری داره، یه لباس کناری میخواد. لا جدید لمن لا خلق له. اینا همه نکته است که میدونید حدیث داریم اسراف چند چیزه، مستاقاشو امام یکیش فرمود صوب و لباس مهمانی رو تو خونه بپوشی، بهش بره نونوایی دو تا نون مغازه میخوای بگیری کت شلوار پلوخوری بپوشی، خب این ابه میره. لباس حدیث است فرمود یکی از مصادیق اسراف این است که لباس کناری رو برای کارهای عادی استفاده کنی. اینه که این چهار نکته ای که میخواستم عرض کنم. نکته آخرم که دیگه بحث رو جمع کنم در این قسمت، نکته آخر این استش که تو زندگی انسان میباید برای هر کاری بتواند در مسیر خودش مصرف صحیح تعریف کنه، یعنی اون مصرفی که مطابق با نیازه، مطابق با در واقع همونه که شبهای قبلم اشاره کردم، زائد نباشه، افراط نباشه، به عبارت ساده در مطلب چهارم اعتدال، اینه که میانه روی، ملبس هم الاقتصاد. بابا بهتر از انفاق که ما نداریم، انفاق چقدر ثواب داره. قرآن کریم میفرماید الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، تو انفاق هم اسراف نکن. سه تا چهار تا فقیر راه انداختی، سه تا فقیر راه انداخت امام صادق، چهارمی که اومد آقا فهمید خدا انشالله کمکت کنه. گفتن آقا خب به اینم کمک میکردید؟ فهمید نه دیگه، من زن و بچه دارم خودم، بالاخره ما هم خودمون خرج داریم که نمیشه که یکی دو تا سه تا، یعنی یه میزانی. حتی تو انفاقم قرآن میفرماید الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نکنن. میگه وقتی میوه ها رو میچینید که میگن یوم حساد، یوم حساد یعنی آیه قرآنه، میفرماید وقتی میوه ها رو میچینید و آتو حقه یوم حساده، به اندازه حق فقرا بهشون بدید، ولا تسرفوا. حتی اونجا هم نکنه همه امام صادق علیه السلام باغ خرما داشتن، گاهی سه چهارمش رو انفاق میکردن، ولی یه مقداری برای خانه میگذاشتن. البته حالا بحث ایثار یه بحث دیگری است که حالا جاش اینجا نیست، اون یه موضوع استثنایی است و از جای خودش بحث بشه. خب اینم فرمایش دیگه ای از امیرالمومنین فرمود لا تکن ممن یقصر اذا عمله، از کسایی نباش که وقتی تلاش میکنن خیلی سستن، و یبالغ اذا سأله، ولی ماشاءالله روی دست دراز کردنشون خیلی خوبه، رو به مردم میاندازن. از این دستی که دراز میشه پیش مردم روایت داریم پل اسارته، خودتون رو اسیر نکنید. بله یه وقت نیاز ضروری است، وقت زندگی در خطره، ولی خیلی از اوقات اینطور نیست. خیلی از این افراد گاهی این روحیه رو پیدا کردند. این روحیه روحیه خوبی نیست. روحیه سوال ذل میاره. روحیه سوال از مرد، از خدا نه، هر چی میخوای بخوا. روحیه سوال از مردم خاری و خفت میاره، آبروی انسان رو میریزه. خداوند انشاءالله به هممون توفیق برنامه ریزی، نظم در زندگی عنایت بفرمایه. خدایا به آبروی قرآن و اهل بیت قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش را از ما راضی و خوشنود قرار بده. همه بیماران، بیمار منظور، بیماران بستری، بیماران جوان نوجوان، بیماران روحی شفا عنایت بفرما. فیض و بشارتی از این جلسه به روح اموات شهدا، مراجع عالی مقام گذشته، روح ملکوتی حضرت امام، روح مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، اعلی الله مقامهم الشریف، عائد و واصل بفرما. خدایا ما رو مدیون خون شهدا زحمات علما قرار مده. خدایا جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده. آیا شر وهابیا، سلفیا، امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها به خودشون برگردون، این منطقه اسلامی رو آرام بگردون، امنیت به ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، بحرین، سوریه، خدایا عنایت بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم آنی بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. و عجل اللهم فی فرجه.